ساعت 23:11 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. سه کشور اروپایی خواستار همکاری کامل ایران با آژانس شدند. نخست وزیر اسرائیل میگوید با توافق یا بدون توافق از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری می‌کنیم. و پارلمان کانادا برخورد چین با مسلمانان اویغور را نسل کشی دانست. سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان روز سه‌شنبه از ایران خواستند که به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و از برداشتن گام‌هایی که باعث کاهش شفافیت می‌شود برگردد. روز دوشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی گفت که اگر لازم باشد ممکن است ایران غنی‌سازی را به 60% هم برساند. اندکی پیش از صدور بیانیه سه کشور اروپایی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران باید در مورد وجود ذرات هسته‌ای در مکانهایی که این ذرات نباید وجود داشته باشند پاسخ دهد. رویترز روز دوم اسفند به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده بود که بازرسان آژانس آثار ذرات اورانیوم را در مکانهایی پیدا کردند که ظاهراً حدود 20 سال غیر فعال بودند. مجلس ایران پس از سخنان علی خامنه ای درباره حل اختلاف دولت و مجلس درباره توافق سه‌ماهه ایران و آژانس از موضع قبلی خود درباره ابطال فوری این توافق عقب نشینی کرد. رئیس مجلس ایران گفت یک کمیسیون حل اختلاف تشکیل می‌دهد. به گفته محمد باقر قالیباف این کمیسیون با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و در تعامل با نهادهای مرتبط دولتی اختلافات درباره توافق سه‌ماهه ایران و آژانس را بررسی می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته با اشاره به اختلافات مجلس و دولت گفته بود که باید اینها این موضوع را حل کنند که نشان دهنده دو صدایی نباشد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه یکشنبه خبر داد که در توافق با تهران میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای طی 3 ماه آینده با محدودیت ادامه خواهد داشت. پس از اعلام این خبر برخی از نمایندگان مجلس توافق 3 ماهه دولت روحانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مشکوک و خلاف مصوبه مجلس اعلام کردند و از قوه قضاییه خواستند دستور موقت ابطال آن را صادر کنند. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه خطاب به مقامات تهران گفت با توافق یا بدون توافق اسرائیل از هیچ عملی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دریغ نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو با اشاره به تجربیات قبلی افزود اسرائیل امیدی به هیچ توافقی با این به گفته او رژیم تندرو و سفاک ندارد. بنیامین نتانیاهو سرسخت ترین مخالف برجام و مشوق دونالد ترامپ در تصمیم او برای خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 بود. تمایل دولت بایدن در آمریکا برای بازگشت به برجام و به ویژه چشم‌پوشی اخیر از فعال کردن دوباره مکانیسم ماشه در خصوص تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خشم نخست وزیر اسرائیل را برانگیخته است. گزارش ها از شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان حاکی از ورود خانواده های شماری از سوختبران به داخل فرمانداری این شهر و درگیری با ماموران نیروی انتظامی است. بر اساس برخی گزارش ها در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی سراوان به سوی گروهی از سوختبران چند تن از آنان کشته و شمار دیگری زخمی شدند. معاون سیاسی امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان گفته که تیراندازی از سوی ماموران مرزی پاکستان انجام شده است. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به تیراندازی و درگیری در سراوان رو دنبال کرده از آخرین خبرهای مربوط به سراوان گفته.
بر اساس گزارش های منابع محلی که در شبکه های اجتماعی نیز بازتاب پیدا کرده و همینطور خب خبرگزاری هرانا هم بخشی از اونها رو بازتاب داده، سپاه پاسداران روز دوشنبه جاده‌ای رو بر روی سوختبران در نقطه مرزی سراوان بست. این موضوع به اعتراض اونها منجر شد و همینطور به تجمعشون که بر اساس همین گزارش‌ها با تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران مواجه شدند. البته معاون سیاسی امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان عنوان کرده که این تیراندازی از طرف نیروهای مرزی پاکستان صورت گرفته. اما سایت امتداد وابسته به حزب اصلاح طلب اتحاد ملت ایران اسلامی اعلام کرده در پی اعتراضی که سوختبران داشتن و تصمیم گرفتن از مرز عبور بکنن، نیروهای نظامی واکنش تندی رو نشون دادن، موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از اهالی شدن. و در کنار این موضوع بحث کشته و زخمی شدن ها آمارهای متفاوتی ابراز شده. از طرفی برخی منابع خبری از کشته شدن دست کم 2 تن خبر دادن، برخی دیگه از کشته شدن 10 تن و برخی 10 تن. این اعتراض ها امروز هم به نوع دیگه ادامه پیدا کرد. شماری از خانواده های سوختبرها به ساختمان فرمانداری رفتن، اونجا درگیری رخ داد که نشان در شبکه اجتماعی منتشر شد. در کنار اون هم کانال تلگرامی کمپین فعالان بلوچ نوشته که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان که در مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند با گلوله‌های ساچمه‌ای و مشقی به سمت معترضان تیراندازی کردند و دائما از گاز اشک‌آور استفاده کردند. هنوز گزارشی در مورد تلفات جانی و زخمی شدن معترضان در امروز انتشار پیدا نکرده، هرچند که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفتند که مدیریت شده و پایان پیدا کرده اعتراضات. در ویدیوهای دیگه‌ای هم یک ماشین نیروی انتظامی مشاهده شد که واژگون شده و آتش زده شده. در کنار این قضیه کمپین فعالان بلوچ گفته که نیروهای نظامی و انتظامی تعدادی از تظاهرکنندگان را در سرابان بازداشت کردند، اما به تعداد آنها اشاره نکرد. در این حال در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌های غیر رسمی انتشار پیدا کرده مبنی بر اعزام نیروهای نظامی بیشتر به سرابان و یا قطع اینترنت در منطقه و همینطور بسته شدن جاده‌ها. هنوز منابع رسمی در این مورد اظهار نظر نکردند. یک موضوع دیگه که در مورد این اعتراض‌ها وجود داشت بیانیه مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بود که حادثه تیراندازی به سمت سوختبران رو شدیداً محکوم کرد و اون رو برخلاف قانون و شرع دونست. مسئولان خواست هر در سریع‌ترین زمان ممکن عاملان این حادثه دردناک رو محاکمه مجازات کنند. این رو بعد بگذاریم در مقابل صحبت‌هایی که معاون سیاسی امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان گفته بود که اشاره کرده بود که تیراندازی از سمت نیروهای پاکستان صورت گرفته. در این حال مولانا عبدالحمید با اشاره به اینکه اکثر مردم استان سیستان و بلوچستان با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، گفته بسیاری از مردم ناچارن خرید و فروش سوخت رو انجام میدن و گفته که این سوختبری جرم و قاچاق نیست و در حقیقت کسانی هستند که قاچاقچیان که سود میلیاردی با تجارت کلان سوخت به دست میارن.
روز به اشاره کردی به اینکه معاون سیاسی امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان درباره تیراندازی روز دوشنبه در مناطق مرزی سراوان صحبت کرده، اون رو به نیروهای مرزی پاکستان نسبت داده. چه موارد دیگری رو او مطرح کرده و اصلا مقام‌های جمهوری اسلامی آیا واکنشی نشون دادن به این موضوع؟
خب محمد هادی مرعشی معاون امنیتی سیاسی استاندار سیستان بلوچستان گفته که این حادثه، یعنی حادثه تیراندازی توسط سوختبرها در آن سوی مرز رخ داد و همطور خوب اشاره کردن با تیراندازی مامورین پاکستانی همراه شد که خب به نظر میرسه با توجه به بیانیه مولانا عبدالحمید و همطور گزارش های شبکه های اجتماعی و اخباری که منتشر شده نمیتونه صحت داشته باشه. در این حال مقام دولتی گفته که گروه جیش العدل تحریک و فضاسازی کرده بوده و همینطور برخی از سوختویان در حوزه شهرستان سراوان و تعداد کشته شده ها رو 2 تن اعلام کرده، تعداد زخمی ها رو اعلام نکرده. از طرف دیگه ولی ملک فاضلی نماینده مجلس از سراوان به خبرگزاری ایلنا گفته که 3 تن کشته شدند و مجروحان هم 8 تن بودند. در این حال گفته که قرار شده که مسئولان امنیتی و خود او در سطح کلان مملکت در حال بررسی هستند تا با کسانی که به توصیف او ممکنه اهمال کرده باشند یا مشکلی به وجود آورده باشند برخورد قانونی صورت بگیره. اما در کنار این صحبت‌ها 2 سازمان حقوق بشری اعلام موضع کردند. سازمان حقوق بشر ایران و سازمان حقوق بشری هنگاو محکوم کردند تیراندازی‌هایی رو که در سوختبران صورت گرفته در روز سه‌شنبه و هشدار دادن نسبت به اینکه ممکنه حکومت بخواد اقدام بیشتری انجام بده. سازمان حقوق بشر ایران همچنین خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از کشتار مردم در بلوچستان و محاکمه عامران و عاملان تیراندازی به سمت سوختبرها شد.
همکارم روزبه بلحری بود و درباره آخرین تحولات مربوط به سراوان در سیستان و بلوچستان میگفت. اما شبهای ادبیات نام یک حرکت فرهنگی در شهر برمن آلمان است که این روزها سومین دور از فعالیت سالانه‌اش را به صورت آنلاین پشت سر می‌گذارد. این شبها که از سوی انتشاراتی چند زبانه سوژه راه اندازی شده، نخستین برنامه‌اش را با یک سخنرانی زیر عنوان شاعرانگی در سینمای کیارستمی آغاز کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
شبهای ادبیات ایران آلمان سه سال پیاپی است که از سوی نشر سوژه در شهر برمن برگزار می شود. این انتشاراتی چند زبانه 25 سال است با هدف برقراری پلی فرهنگی میان شرق و غرب به مدیریت و سرپرستی مجید محیط راه اندازی شده و تا کنون بیش از 250 عنوان کتاب تنها به آلمانی منتشر کرده. پس از جایزه 10,000 یورویی انجمن قلم آلمان، انتشاراتی سوژه جایزه آلمانی دیگری را هم با نام تنوع دریافت کرده. نشر سوژه از آغاز پیدایش خود در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت هم شرکت و تا کنون ده‌ها اثر از نویسندگان و شاعران داخل و خارج ایران را به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسه ارائه کرده. یکی از فعالیت‌های جنبی نشر سوژه در شهر برمن آلمان برگزاری شب‌های ادبیات است که امسال به صورت آنلاین برگزار شده و مجید محیط مدیر آن درباره هدف از این حرکت فرهنگی بیشتر گفته.
شب‌های ادبیات در برمن هدفش این بار و دوباره گذشته این بوده که ادبیات ایرانی رو در واقع عرضه بکنیم، با توجه به این که الان به شکل‌های مختلف این ادبیات موجود هستش. یه بخشی از ادبیات که تو ایران تولید میشه، یه بخشی از ادبیات که خارج از ایران تولید میشه و نوع ارتباطاتی که اون ادبیات داخل ایران و بیرون از ایران با خواننده‌های آلمانی دارن و در واقع هدف این هستش که این ارتباط رو در واقع ما مهیا بکنیم به شکلی که بحث و گفتگو و صحبت پیش بیاد و شناسایی و شناخت بیشتری راجع به ادبیاتی که محدود فقط یک نوع و یک سری فقط نویسنده نیستش. و این هدف رو ما قبلا برنامه‌هایی که به صورت انفرادی تشکیل می‌شد دنبال می‌کردیم. در سال چندین برنامه بود که هر کدوم به مناسبتی اجرا می‌شد و این بار فکر کردیم که می‌تونیم در واقع توی مجموعه این نوع ادبیات و نویسندگان رو عرضه بکنیم. برنامه‌های مختلف ادبی هستش به صورت داستان‌خوانی و بحث و گفتگو و یک جلسه فیلم یا در واقع گفتگو در مورد فیلم به مدت 2 هفته است که روزهای متفاوت در واقع تشکیل خواهد شد. برنامه اول که اجرا شد در واقع سخنرانی بود در مورد شاعرانگی در سینمای کیارستمی که آقای محمود حسینی زاد این برنامه رو در واقع اجرا کردن. شعر ایران صحبت شد و ارتباطش با سینمای ایران و به خصوص سینمای کیارستمی و تا چه حد کیارستمی تحت تاثیر چه نوع شعر و شاعرانگی بوده.
محمود حسینی زاد که اولین برنامه شب‌های ادبیات در شهر برمن را با عنوان شاعرانگی در سینمای عباس کیارستمی ارائه کرده، مترجم معروف ادبیات آلمانی زبان در ایران است و 8 سال پیش هم برنده مدال جهانی گوته شاعر سرشناس آلمانی شد. شب‌های ادبیات با شرکت بیش از 10 نویسنده و شاعر ایرانی و آلمانی تا یکشنبه آینده در شهر برمن آلمان فعالیت خواهد داشت. در لابلای معرفی کتاب‌ها، هنرپیشگان آلمانی هم فرازهایی از کتاب‌های ترجمه شده ایرانی‌ها را می‌خوانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه‌شنبه‌ها در بخش خبری هفته شب.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید در این بخش خبری رادیو فردا. کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یادتون باشه که همیشه آماده شنیدن دیدگاه های شما هستیم. 2042-2112-2113 و شناسه ی @فرداگرام در تلگرام هم راه های ارتباط با ماست در رادیو فردا.